بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين والمعنون والعبدالله. صحیحه علی بن مهزیار این عبارات بود: فالغنائم والفوائد یرحمک الله. در مقنعه، در معتبر، در کلمات متأخرین از اینها، همه اینها صحبت تفسیر غنائم به فوائد عرض کردم. اینها هم فتاوای اینها متخذ از روایات صریح است در اینکه غنیمت فایده است. سبب در مفهوم غنیمت دخالت ندارد، بلکه سبب هم هر شاید در هیچ مفهومی موضوع له هیچ لفظی دخالت داشته باشه. قتل باید بشه. خب متعارف قتل به ضرب عنق بود یا به رمیه به سهم بود. حالا به غیر متعارف اگر قتل شد نخه، قتل همونی که مثلا در اون زمان به ضرب عنق بود، باید مفهوم قتل اسحاق روح به ضرب عنق باشد. اینجور ها سبب مداخله داشته باشد در موضوع له از برای لفظ مسبب، این خیلی دلیل میخواد. و تازه دیدیم که هیه والله الافادتو یا من بیاون قسم نخورد، کلامش حجت است حتی در موضوعات، حتی در عرفیات، حتی در لغت همه اینها معذر قسم هم یاد کرده. و فهمیدیم هیه والله الافادتو یا من بیاون نه این است که همین افادات روزمره اینا نیست، یعنی میگیرد افادات روزمره را، نه اینکه اصلا غنائم دایر حرب هم خارج از این مطلبه، این اون روز بروز نیست که. وقتی اینا تأمل بکند میبیند از همین روایات استفاده میشود حتی مقصود اهل فتوا. چرا؟ چون میدونیم نه تابع روایت بودن. حتی عرض کرده بودم که با شرایع علی بن باوه رضوان الله علیه معامله روایت میکردن با اینکه فتاواست اند اعواز نصوص. بالاخره الان یه چیزایی هم توی این صحیحه علی بن مهزیار هست که خالی از تنبیه و افادات نیست. مثلا فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر. آیا این التي لها خطر تقیید میکند یا نه؟ بگیریم اطلاق هدایا و جوائز در بعضی روایات داشت، جائزه مطلق جائزه ذکر کرده، نه التي لها خطر. شاید تقیید اولا باشد ولو به نحو شرح مامضا از مطلقات. چرا؟ بدهد این که هبه در جزئیات آیا قابل از برای اینکه انسان اینا را ضبط بکند و حسابش را بدارد تا آخر سال؟ هبه در جزئیات میشه بگیم به این که بله، مثل کلیاته، مثل مهماته، تا آخر سال. خیلی امر مشکلیه این، یک عسر حرج عجیبی توش. علاوه مگه مرتکزاتش متشرعه هبه در جزئیات توش هست که خمس داره؟ حساب بکنه یه خودکار اگه کسی به شما بخشید اینا ضبطش بکن، مبادا در آخر سال یا باید احتیاط بکنی دو سه تا خودکار بدهی یا اینکه نه خیر بدونی در چه روزی، توی این سال باید باشه دیگه، در چه روزی این داده شد. هبه در جزئیات میتونیم بگیم که مخالفه با سیره متشرع است که خمس داشته باشه. التی لا خطر اشاره به همین نیست، مرتکزات است، در صورتی که مرتکزات خودش را آینه واقعیات شرعیه بدونه، نه اینکه از این بگذره. ببینیم دلیل لفظی چی میگوید، اطلاقات چی میگوید. با همه اینا بعد از ارتکازات صحیحه قطعیه هست. همه اینها بعد از وجدانیاته. مثلا فرض کن یه کسی گفت که روایتی شد این حضرت رسول وقتی در مسجد بصره نماز خوندن تیامم کردن یا تیاسر کردن. بابا حضرت رسول که در مسجد بصره نماز خونده است؟ کسی دیده است این مطلب را؟ هر روایتی بدون درایت و رعایت نباید به الفاظش نگاه کرد، باید عرضه بداریم بر مرتکزات، عرضه بداریم بر ثابتات از روایات اهل بیت که اون هم خارج از مرتکزات نیست، اون هم باید تأمل کرد توی اونها که بفهمیم که اینا هم مقصودشون چی بوده. اینجور نیست. گفت آقا بالای منبر میگفت در شیراز که آقای من مجتهد باید روایت رو معنا بکند، آقای من یک کلماتی هم بعدش میگفت مجتهد باید روایت رو معنا بکند. همین یه روایت رو دیدن یالله معنا بکن، این مخالف است، چطور است، چطور است؟ ما باید روایت رو با روایت دیگر ملاحظه بکنیم، هر دو را با قرآن ملاحظه بکنیم، هر سه را با قطعیات ملاحظه بکنیم، وجدانیات ملاحظه بکنیم، ادله اربعه را با هم باید ملاحظه بکنیم. ادله هم از اربعه هم بیشتره، همین وجدانیات و ارتکازیات کردن که عرض کردن یکی از ادله است. ولی توی ادله اربعه مگه داخل در عقلش بکنیم؟ بالاخره حالا آزاد به حسب ظاهر هبه در جزئیات میتونیم بگیم که مخالف سیره است، مخالف ارتکاز است، عسر و حرج عجیبیه. هر کسی با آدم یک کبریتی داد بنویسد اونجا، اگه ننویسد دو تا کبریت در آخر سال یا سه تا کبریت در آخر سال بده که یقین براءت ذمه پیدا بکنه. بالاخره این مال الجائزة التي لا خطر. پس چرا اونجا جایزه فرمود نفرمود لها خطر؟ شاید همین ملاحظات عقلیه هم کافیه در که ما بگیریم خواب داشت آخر صدقه. بله صدقه هم در خیلی از این روایات دارد و در فتاوا هم دارد. اون چطوره؟ عرض میکنیم که صدقه بالمعنى العام، بالمعنى العام میگیرد کفارات، نذورات، زکوات، الا ماشاءالله همه اینا را. خب اینا مانعی ندارد اینکه ملتزم بشیم بین که اینا خمس دارن. اگر متملک شد به صدقه کسی مانعی ندارد. در واقع همون دلیل کفارات و همون دلیل نذور و اوفو بعهودکم والجوفو نذور هم ولی یطرفو و امثال اینها، همون ادله خودشون، ادله خاصه خودشون کافیه در عموم. اما صدقه معروفه که به اصطلاح همه میفهمن از مفهوم صدقه که به فقیر لفقره آدم میدهد، نه از باب این که خب زکات صدقه است، از باب این که سائله و از روی استراد سوال کرده آدم تصدق میکند بهش. آیا این تصدق خمس دارد؟ بله، اگر مالک شد به این تصدق دیگه ملک اونه. ممکن است این که بگیم دیگه ملک خمس دارد، لیکن کلام در اینه که این صدقه خودش از اوساخ است، میشه خمسی که داخل در این صدقه باشد داخل باشد از اوساخ نباشه و بگویم باید من بدی به اهل بیت، خمس چه بده به اهل بیت، یعنی وسخ را بدیم به اهل بیت. کلام در دادن این است به اهل بیت، دادن مثل این زکات است، زکات هم صدقه است دیگه، این به اهل بیت. ولو اینکه زکات را مالک می شود و مالک حکم ملکیت برش جاری می شود، اما این صدقه به این معنا می دونیم به این که این ممکن است که مالک بر او تخمیس باشد. اما آیا منصرف نیست دلیل تصدق به این که تصدقی که مستحب است، تصدقی که بر هر فقیری لفقره آدم میدهد، آیا میگیره؟ بگوییم بگه صدقه هم خمس دارد، صدقه به این معنا خمس دارد. ما اینکه میدونیم صدقه اون قسماش که حرام است بر زکاتش که حرام است بر اهل بیت، این یکی دیگر هم سایر صدقات فلان اینها غیر زکات که میگویند در فتاوا اولا تنزه سادات است از این مظالم و از این صدقات و از این چیزها. لیکن کلام در این صدقه به این معناست، آیا خالی از مرتکزات متشرعه نیست که این گداها که نشستن سر فلان و اینها خب تو بعدشون هم مسترن، آها بگویم بین که اینا هم بر اینا خمس لازمه؟ آیا خود اینها هم ابدا این مسئله را میدانن؟ آیا این مسئله را کسانی به اینها تعلیم میکنن؟ آیا در فکر این مطلب هست؟ منصرف نیست ادله تصدق، آها ادله تخمیس از صدقات، از این صدقات به این معنا؟ یه روز می نشینه 10 پول میگه، یه روز می نشینه 1 پول هم کسی بهش نمیده. آها بگیم همین اینا رو با حساب بکنه، این 10 پول و اون روز 3 پول و اون روز 4 پول و فلان اینا، تا آخر سال ببینیم به این که سال قبل چقدر داشته، سال بعد حالا که چقدر داره. تقریبا میشه بگیم قابل ضبط و حفظ نیست صدقات جزئیه. همین صدقات روز بروز میدن به فقرا، اینم میتونیم بگیم دا مطابق مرتکزات متشرعه این است که صدقات اینجوری ندارد، منصرف از دلیل تخمیس از اینجور صدقات. خب ما ملک بالخمس چطور؟ ما ملک بالخمس به یک دلیل افاده که میگوید تخمیس لازم است، تخمیس ما یعطا خمسن هم لازم است. ها این که میگوین که متأخره از عمد در مرتبه سابقه بر عمد نمیشه ملحوظ بشه، اطلاق لحاظی نمیشه داشته باشه. بعد هم اطلاق ذاتی گفتیم ممکنه کافی باشد و مرجعش به الغاء خصوصیته و این فتح باب بزرگیست در مسائل مشکله معضله متأخرین که آیا چه کار بکنم قصد غربت در مأمور به محفوظه. مرحوم آخون اصلا میگه محفوظ نیست، دخیل در غرضه. بابا جان باید بفهمیم دخیل در غرض را، میگه لابود انحصار غرض که معلوم نشد دخیل در غرض باره. بالاخره حالا هر چه عرض بکنیم یک باب بزرگیست، یک مشکلات عجیبهی دارد از قصد غربت در متعلق امره. و یه رو به الغاء خصوصیت درست کردیم، به اطلاق ذاتی درست کردیم. اطلاق ذاتی تمام این مشکلات را حل میکنه در مقابل اطلاق لحاظی. بالاخره از این بگذاریم، اینم البته اشکال و جوابش همه ایناش هم در جای خودش ذکر شده است. حالا کلام در اینه که آیا الغاء خصوصیت معلوم است از اینجور چیزا که بابا این صدقات با همون صدقات فلان، این خمس با اون خمس هایی که ملک بالخمس نیست یه جوره؟ کجا میفهمیم که یه جوره؟ کجا میفهمیم الغاء خصوصیت درست اینجا؟ پس ما ملک بالخمس و صدقه آیا درش صدقه باشد یا خمس باشد؟ نه خیر، دلیل ندارد، دلیل اطلاق لحاظی ندارد، اطلاق ذاتی هم که مرجعش به القاء خصوصیت است معلوم نیست. خب حالا صدقه بود، میراث بود. میراث هم که همه هم میدونیم که در از ذهن ها بعید و مستبعد است که ارث مثل خمس داشته باشه، ولذا این مسئله من حیث لا یحتسب من غیر اب و ام، که اب و ام هم مثاله آلا در با همین ها درست میشه که اینم تقییده، نه این که تأکیده مثلا. پس این چیزایی که از این روایات استفاده میشود مطابق با مرتکزات است، مطابق است با این صراف اطلاقات، با همه اینا مطابق است. اینا را نمیشه ما اینا را چشم پوشی بکنیم عمده ببینیم علما چجور فهمیدن. خب بابا علما فهمیدن، علما که معصوم که نبودن که یکی یکیشون اون لابود اون اوائلش ما باید بگیریم بدیم در متأخر را میگوین تبعو هم و لذا محقق میفهم بدین خمسه معتبر از قولشون در شهرت و اجماع اینها و الا بقیه اتباع هم همه را میگیم بقیه اتباع هم حالا هزا به حسب ظاهر بیاناتی که در توی این روایات شده است بیانات خیلی صحیحه و مطابق ارتکازات، مطابق انصرافات، مطابق اون چی که در سیره متشرعه هست، در وجدانیات اهل دین است. یک کاش القطاع عرض کردم خیلی گفته است بابا اجتهاداتتون رو بذارید برای مواقع ضرورت و الا شیعه از حنفیه کمتر نیستن. ابو حنیفه هیچ کتابی ننوشته است در فقه، فقط دو نفر شاگرداش فتاوای او را نقل کردن، اینان که خیلی عاقل بودن و همینا اکتفا میکردن. ابو یوسف ابو حنیفه هیچی، هرچی میگفت ابو حنیفه ابو یوسف میگفتن همون فرمایش ابو حنیفه است. همچنین شیبانی، شیبانی هم خودش هم دارد با در مباحثه اش با شافعی میگه که شافعی روایتی میارد بر علیه فتوای ابو حنیفه. محمد بن حسن شیبانی میگوید بین که ابو حنیفه اگر این روایت را میدید نه چنین فتوایی را نمیداد. حالا روایت نبود ابو حنیفه، اینا هم هیچ کدومشون روایات پیغمبر را ندارن. سنی حقیقی شیعه است، سنت پیغمبر توش این هاست، اشتباه محض است. اونا را گفتن سنی، اینا را گفتن شیعه. نه خیر، شیعه هم سنی هم شیعی است. سنی اگه بیش بگیم شیعی هستی که فوشه، اگه بگیم سنی هستی دروغه. و چی باید بگیم سنی ها را؟ قیاسی. خلاص شد و رفت. همشون تابع قیاس هم خودشون تصریح کردن، خودشون کلام خودشون هم شاهد این مطلب است. کار نداریم به اینها. و علی‌هذا به حسب ظاهر این چیزایی که توی روایات هست، عدو یستلم فیؤخد مالو، خمسش بقاعده است. مالا مال لا یؤخذ یؤخذ ولا یعرف له صاحب، در کنزی که پیدا بشه و در خانه‌ای که این جلا آنها اهلا داره اعتنی به خمسه. فعلا هذا خیلی از چیزها رو که فرمودن ناصب مالش رو بگیر خمسش بیار برای ما. یا مثلا خرمیه الفسقه، قائل به تناسخ، قائل به حلول، از اینجور کفریات را خرمیه میگن داشتن. اینا مال اینها، مال ناصب، مال همه اینا حلال است. البته فتنه ای در کار نباشه، بلایی در کار نباشه، احتمالی نداشته باشه امثال اینا خمس اینا را آدم بدهد. حالا این هم باید با یک روایاتی در لغت جمع بشود که آیا لغت بعضی از اقسامش خمس داره یا نداره. مخصوص غفلت از روایات انسان را خیلی به اشتباهات واقع میکنه، خیلی به اشتباهات واقع میکنه. و نباید، باید اول چیزی را که انسان، اینم ظاهرا از نمیدونم بزرگان مثل میرزای بزرگ شیرازی و امثال اینها، از اونها که هم شنیده شده، اول چیزی، مسئلهی که بر شما عرضه شد، از شما سوال شد، اول چیزی که در نظر داشته باشید وجدانیات خودتونه. اونه بگیر، بعد ببین که آیا در شرع، در ثابتات، در نقلیات، در سمعیات مطابق تقیید، تأکید همه اینا را از شرع الواجبات و سمعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، آیا اینه از کلمات اونها از بزرگان شنیده شده درست نمید؟ اول چیز وجدانیات، بعد سمعیات. ولیدان مرحوم آغازی ها ازش نقل کردن که فرموده بود که مرحوم آخون اون چیزایی که برهان اقامه می کند بر مطالب میشه در براهینش تشکیک کرد و استدلال هاش جواب داد و فلان اینها، اما اون جایی که ادعای وجدان می کند برو برگرد نداره. ایشون کلامی است که آغازیایی که از اون متقدمین تلامیزه مرحوم آخوند 27 سال درس آخوند اون شاگردش از این پرسید چی کار میکردید شما در این 27 سال؟ این چی شد 27 سال رو درس میخونی؟ گفت میبینی به این که یک هفته میگذشت یک نکته استادی، یکی از نکات استادی از ازش در میامد، همون برای ما مثلا مفید بود و لازم بود. بله این مال یه چیزایی که در صحیحه ابن مازیار بود و در غیر صحیحه ابن مازیار هم همون از ذکر شده است. حالا میفرمایید بین که تولد چطوره؟ اختیاریت شرط نیست در این که افاده شرط باشد و استفاده شرط باشد. اصلا اکتساب لازم نیست صدق بکنه، افاده کافیه، تملک کافیه، استفاده کافیه. اینجا میفرماید اما بعد هم یک کلمه هم دارد که خیلی محافظه‌کاری بر اکتساب میکند. حالا باشه، بل لعل فاضل الغلات و زراعات من ذلک. فاضل غلات و زراعات اکتساب نیست که، زراعت اکتساب نیست، مقدمه است از برای اینکه یه چیزی رو حاصلی داشته باشد و او را بفروشد و چیزی به دستش بیاد، بیش از زحماتی که کشیده است یه چیزی به دستش بیاد. بل ما نحن فی، که همون تولد و امثال تولد باشد، که فرض بکنید بین که من ملاخم صفی باشه، مثل هبتن اگر گرفته شده باشد بنابراین که در هب خمس نیست. مواریث، صدقات و نحوه ها، هم مواریث هم صدقات عرض کردیم که درش باید تفصیلی قائل بشیم. اینا یجب فی نماء الخمس که ما نص علیه فی البیان، فواید اینها دیگه نخه فواید خمس هم اختیاری هم نیست. آها شاید هم صدق اکتساب هم نکند در منافع اینها یا مختلفه. اون وقت ما نحن فی همین تولد و امثال اینها یا نماء هبه و مواریث و صدقات، کلمال المخمس الذی قد یزداد و بعد تخمیسه زیادتن متصلتن او منفصله. مال خودش مخمسه دیگه خمس نداره، بعد از تخمیس یه منافعی داره، این منافع باید خمس برداشته بشه، متصل باشد. پشم و رون خود همین سمن و امثال اینها، یا منفصله مثل همین تولدی که ذکر شد، یا شیر یا فلان از این دور چیزها. جدب الخمسو هین ازن فی الزائد، خود این مال مخمس اگر زیادتی متصله یا منفصله پیدا کرد، در اون زیادات چه متصل چه منفصل باشد خمس لازمه، که ما سر حبیف روزت و المساده سوا اون اخرجل خمس من العین اول قیمه فعلم بود، و سما اون نمل مخرج خمسن ایزن به قدر تلک زیاده اولا. اونی که خمسن اخراج شده است، آیا اگر نما پیدا کرد، نما مخرج خمسن ها به قدر اون زیادات متصله یا منفصله باشد یا کمتر باشد، نه دیگه فرق نمی کند. از هی زیادتون فی ملک المستحق، خمس را دادیم به او، در پیش او زیاداتی حاصل شد، اون زیادات همش موضوع ان برای خمس. فلا تحتسب خمسن لغیره، این نباید بگیم که این نماع خمس است ملحق است به اون خمس، کمان که خودش خمس بوده و حساب می شده است از مالک همین خمس در ضمن اربعت اخماس، نماع این هم بله خمسه، بله خمس همینه. نه بابا نما دیگر رفت، خمس را که دادیم مالک شد این شخص و نما او به حسب ظاهر در ملک اینه، ملک مستحقه، بلکه خود این خمس هم در ملک مستحقه وارد شد در میگه مستحق عینش خمسش باید تخمیز بشه یا نه؟ بله، بعد که من مالک شد باید تخمیز بشه. فقط چیزی که در بعضی از احماس گفتیم به این که نخیر، ممکنه آدم مناقشه بکند به این که این خمس خودش مثل صدقاته، حالا کار به اون فعلا ندنیم. بخلاف نماء مال المالک و نور پنددید، البته این مستحق چه مالک باشد لولا تخمیز، چه مالک بعد تخمیزه، بعد اینکه بهش خمس دادیم. فیجب خمسو که مصرح بی فی المسالک، بل قد بقال ان المتجه وجوب خمس تلک زیاده و ان لم بکن قد اخرج الخمسو مثلا انتظارا بی لتمام الحول، که اگر خمس زیادتی را بخواد بدهد، خمس اصلا باید بدهد، دو تا خمس باید بدهد، خمس اصلا بدهد و خمس انما را باید بدهد. پس ما به حسب ظاهر در موضوع خمس اکتساب را لازم نداریم، ولو خیلی از چیزاش اکتسابات، تجاراتش اکتساباته، لیکن تجارات مسئله، ولذا پهلوشم زراعاته، پهلوشم بله غلاته، امثال اینها که اینا خودشون اکتساب نیستن و مقدماتن برای اکتسابات. اما این عبارتی که از علامه نقل شده، لو زرع غرسا فزادت قیمته لزیادت نمائه وجب علیه الخمس فی زیاده، به حسب ظاهر، اما لو زادت قیمته السوقیه من غیر زیادت فیه ولم یبعه لم یجب علیه. کلام در این عبارت منتهاست که حدائقم استجوده، اگر کشت مثلا غرسی را درختی را زادت قیمت خود همین غرس، چرا؟ لزیادت نمائه، مثلا این یه درختی است پربار، درخت پربار با درخت کمبار با هم قیمتشون هم فرق میکنه، برای زیادتی نمایش قیمت خود این فرق میکنه، ولو اینکه عرض کردیم نوعا درخت های میوه‌دار را برای اکتساب به خود این ساقه درخت، این تنه درخت نیست، به خلاف درخت هایی که میوه‌دار نباشن، نوعا برای این است که خودشون بزرگ بشند و منم بفروشند و قطع بکنند و چوب درست کنند و چوب رم صرف در خانه ها بکنند و اینها، الا ماشاءالله که در شمال ایران خیلی است، در حجاز هم خیلی است که اصلا ستون خانه درست میکنند، در عراق هم دیدیم ما ستون خانه درخت خرماست، همین درخت خرما را که قطع کردن این بقیه شا ستون درست میکنند، بعد اینکه یه قدر خوب قاعده صافش کردند و درست کردند. بالاخره وجب الخمس فی زیاده یعنی زیادتی قیمت درخت پربار، برای اینکه پرباره، این منافع نداره که خود بار هم خمس داشته باشد، اونم از منافع همینه دیگه. لیکن خب ممکن است که برای اکل است، برای انتفاعات است، نه اینکه زیاد بیاد از سالش. اما لو زادت قیمت سوقیه من غیر زیادت انفی، قیمت سوقیهش زیاده، اما زیادتی در خود این نمیاره، فروشش اگر بفروشیم چیز میشه، بدون اینکه هیچ فرق کرده باشه، بدون اینکه برای خاطر پرباری بودنش قیمت از زیاد شده باشد، نه برای اینکه در سوق فعلا این درخت را با این خصوصیات میخوام و قیمتش هم بالا رفته. فقط البته ارتفاع قیمت در بعضی عبارات هست، مثل عبارت مسالک رو هرن یا روزه، یا ارتفاع قیمت سوقیه، فرق نمی کنن در این جهت. چرا؟ به جهت این گاهی می شود یه درختی هست قیمت سوقیهش یا جاریه هست، فرق نمی کنه، قیمت سوقیهشون یکیه، اما شخصی عاشق خصوص این جاریه است یا خصوص این درخت، نمیدونم برای بعض از خواصی ره که او قائل شده است بهش، آها قیمت به هر قیمتی باشد میخری، فرق نمی کنه ارتفاع قیمت چه سوقیه باشد چه شخصیه باشد. آها آیا تقریبا ارتفاع قیمت زیادتی معنویت، زیادتی شأنیه است، آها نه زیادتی بالفعل که باعث پرباری یا باعث اینکه خودش خیلی نمو میکند و برای شاخ و برگش زیاد میشد و فلان اینا. بسه زیادته بله بعد بعضی اما لو زادت قیمت السوقیه من غیر زیادت نفیه ولم یب، اگر فروخ به زیادتی به دستش آمد همون تملک زیاده افاده است و استفاده است، و الا قبلا چیزی نبوده شعنن زائد بود بالقوه زائد بود، و الا بالفعل نه زیادتی متصله داشت نه زیادتی فلان داشت. ملاحظه فرمودید نه زیادتی برای پرباری داشت نه خیر که به منزله زیادتی مثلا متصله یا منفصله است. بله زیاده نه قطع العلامه فی التحریر به عدم الوجوب فی، نه خیر به ارتفاع قیمت سوقیه که نه زیادتی عینیه دارد نه منفصله نه منفصله، این زیادتی ندارد. در بعضی جاها لم یبیعه، در بعضی جاها دیگه این قیدم نیاوردن، بل جزم بخلافی فی الروزه، این بل جزم بخلافی فی الروزه این ظاهرن کلام خود صاحب جواهره، یعنی اینکه ها زیاده لارتفاع السوق نظر ها کانو در جاهای دیگه همین نظر فرموده یا تردد فرموده، اما در روزه حسابی جزم کرده است به این که نخیر دارد، این زیادتی معنویه دارد. خب اون وقت آیا مقید است به این که بیع بکند یا نه؟ همین یا الان یه مالیست توش خمسه، آها یا باید خودش را بیع بکنید یا مکنید. ظاهرش هم اینم خلاف سیره است که آدم فرش و مرش و فلان اینها هرچی دارد نگاه بکند اگه قیمتش بالاتر شد یا الله اینا را بفروشد تبدیل بکند به یه چیزی که داخل در معونه نیست، محتاج میتواند مثلا این قالی های گران قیمت را که حالا گران شده است، اول وقت خریدنش نخواب لازم داشت و گران هم نبود، یا اگرم گران بود بدل نداشت، حالا از این مکت ها و فلان اینا یک قاری را بفروشه 10 تا مکت میگیره، یکیش کافی است برای معونش، بقیه را بله زائد بر معونه است خمس باید بدهد. اینم میتونیم بگیم که خلاف سیره است، خلاف مرتکزاته که هر سال نگاه بکن اساسیه خانه اگه گران شده است و میتوانی تبدیل بکنی به ارزان و حادثت برآورده میشود، یلا اینا را همه را اینا را بفروش تبدیل بکن. این هم دیگه یه عسر حرج عجیبی و انسان به واجبات دیگرش نمیرسه فضلان از غیر واجبات. بله الرابع فرموده روزه ارباح المکاسب من تجارت الى ان قال ولو بنماء و تولد و ارتفاع قیمت و غیرها، ارتفاع قیمت چه سوقیه چه غیر سوقیه، اسمم نیاورده است که قیدم نیاورده است، ولم یبیعه حیث نفاه فی الارتفاع خلافا للتحریر، این خلافا ظاهرا مال روزه است، خلافاً لتحیث نفاه فی الارتفاع، اما روزه نه غیر ارتفاع قیمت را مثبت دار، گفت ثابت است درش خمس. قلت قد یرید به قرینه قیدی فی المنتها الغرس الذی یراد الاکتساب به نمائی دون اصوله، اون وقت فانه لا خمس فیها حین اذن و این ارتفعت قیمتها، اگر قصد اکتساب به نما است نه به اصولش است، این خب دیگه صدق نمی کند، دیگه صدق نمی کند. خب اولا کلام در اینه که آیا قصد اکتساب و صدق اکتساب و اینا در تحقیق در خمس لازمه یا افاده و مالکیت کافی. ملازم به حسب ظاهر ما افاده من قلیلا او کثیر همون موضوع است برای وجوب خمس. بلکه استاد فرموده است حتی در زیادتی عینیه هم اگر قصد اکتساب نکند. اینا البته عبارات اکتساب را برشون تحفظ کردند و موضوعیت دارد برشون، اطلاق افاده ندارد، اطلاق غنائم ندارد، با اینکه از همون مفید بیارید تا پایین الی ماشاءالله استدلال به صدق غنیمت میکند به هر فایده. چه کار داریم به اکتساب؟ بله البته باید ملاحظه مرتکزات و سیره متشرعه و اینا در مقابلش اطلاق و انصراف و همه اینا هست، همه اینا را باید ملاحظه بکنیم. بل قال ایزن استاد انما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده، اها انما الغرض الانتفاع بها، فالظاهر انه کسب سابقه، اها قصد استرباح ندارد و قصد استرباح به فوائدش هم ندارد، برای همون خوراک اهل منزل و فلان اینا، اینا را غرس کرده و اینا را ابقا کرده است و اینا را گذاشته. فالظاهر انه کسابقه و فوائده که فوائده ای تعلق الخمسد بها دون اعیانه. خب اگر قصد اکتساب بفائده هم نداره، شما میگی اکتساب لازمه، قصد اکتساب، و چطور میگید که یتعلق الخمس بها؟ ولعله الی اطلاق خبر اسرائیل متقدمه و غیره.